تو ابریشی دلم تنگه، بازم بیوقف میبارم، همه میدونن این حسو که من بارونو دوست دارم، مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آروم.
شبتون بخیر باشه. با گرامی داشته یاد و خاطره شهدا دعوت میکنم به برنامه مشق شیدایی توجه کنید.
چیزی نمونده برسن. الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ.
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابا رو بسپرین به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت شد.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق آجی، این خصوصیه یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تنت ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمیدند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم شریف ایران سلام، شبتون بخیر. خوش آمدید به این نوبت از مشق شیدایی شبکه رادیویی گفتگو. همونطور که مستحضر هستین، مشق شیدایی هر هفته همین جا و همین ساعت تقدیم شما خوبان میشه و قصد داره تلاش بکنه که قدری یاد و خاطر شهدای گرام قدرمون زنده بشه و یاد و خاطر همه اونهایی که در 8 سال دفاع مقدس زحمت کشیدند، ایثار کردند، از خود گذشتگی از خودشون نشون دادند و فداکاری کردند. یاد و خاطر همه شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. دیروز که اولین روز آبان ماه بود، سال روز شهادت یکی از شهدای بزرگوارمون بود که به دستور صدام به طرز فجیعی به شهادت رسیدن. راستشو بخواین ابتدای برنامه دوست داشتم اسم شریف این شهید بزرگوار رو ببرم، ولی با اینکه دیروز در رابطه با این شهید بزرگوار مطلبی رو خونده بودم، ولی اسم شریفشون به ذهنم نرسید و با خودم فکر کردم که عجیبن این شهدا که حتی دوست ندارن هیچ موقع اسم و رسمی ازشون باشه و میخوان همچنان در گمنامی به سر ببرن. این اتفاق جالبه که توی اربعین هم، توی مراسم اربعین هم که من توفیق داشتم به کربلای معلا مشرف شدم، اتفاق افتاد. یادی کرده بودیم از شهدای گرانقدرمون، یک دوتا از شهدا شهید قربان خانی و شهید زرقام، شاهرخ زرقام، ولی جالبه که اون برگه ها هم توی مسیر راهپیمایی گم شد و ما نتونستیم حتی اونها رو هم روی کوله پشتی هامون نصب بکنیم، که این هم به نظرم اتفاقی نیست و همون قصد و غرض خودشونه که همچنان گمنام بمونن، چرا که با کسی دیگه معامله کردن. ما توی مشق شیدایی در محضر یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستیم و از اون روزها و از خاطرات این عزیزان از اون 8 سال میشنویم و لذت میبریم که بارها و بارها مقام معظم رهبری بر شنیده شدن و بر گفته شدن همین خاطرات هم تأکید داشتن و تأکید میکنن. ازتون دعوت میکنم امشب هم توی مشق شیدایی رادیو گفتگو همراه ما باشید که دو تن از یادگاران 8 سال دفاع مقدس، دو تن از آزادگان سرافراز کشورمون مهمان این نوبت و این مجال از مشق شیدایی هستند. جناب آقای غلامرضا ادریسی و جناب آقای فضل‌الله کیانی مهمانان ما هستن از آزادگان سرافراز کشورمون. آقای ادریسی عزیز حدود 8 سال در اسارت بودن در زندان‌های رژیم بعث عراق و جناب آقای فضل‌الله کیانی که ایشون هم 4 سال رو در این زندان‌ها به سر بردن و هر دو بزرگوار از بسیجیانی بودن که در اون 8 سال شرکت کردن در دفاع از کشورشون، دفاع از خاک در واقع سرزمینشون، و قصد داریم با این دو بزرگوار پیرامون اون 8 سال و علل خصوص دورانی که در اسارت بودن بیشتر صحبت و گفتگو بکنیم، که از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. آقای ادریسی عزیز سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، همچنین شب بخیر خدمت شما عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای ادریسی عزیز. حاجا چند سالتونه و اصالتا اهل کجایین برای اینکه بیشتر باهاتون آشنا بشیم؟
من اهل تهران هستم.
اهل تهران. و چند سالتونه؟
56 سال.
56 سال. خدا انشالله حفظتون کنه. خیلی ممنونیم که لطف کردین تشریف آوردین، انشالله محضرتون هستیم. و جناب آقای فضل الله کیانی عزیز که عرض کردم 4 سال رو در زندان‌های رژیم بعث عراق در اسارت به سر بردن و ایشون هم از بسیجیانی بودن که توی اون 8 سال در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتن. و البته ما قبلا هم محضر حاجای کیانی عزیز بودیم. حاجا سلام، شب شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت جناب عالی مجری خوب و توانمند.
متشکرم.
و شنوندگان عزیز برنامه مشق شیدایی.
خیلی ممنونم. حاجی شما چند سالتونه و اهل کجا؟ خاطرم هست اهل اصفهان.
نجف آباد.
نجف آباد اصفهان. و چند سالتونه؟
50 سالم و
50 سال.
50 سال هستم و اهل نجف آباد اصفهان هستم.
بله، خیلی ممنون. متشکرم. سلام به اهالی خوب نجف آباد که شهدای گرانقدری رو هم تقدیم انقلاب و تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردند و سلام به همه تهرانی ها که اونها هم در 8 سال دفاع مقدس مثل همه جاهای کشور عزیزمون نقش آفرینی داشتن. من بحث و گفتگومون رو با اجازه حاجی کیانی عزیز با حاجی ادریسی بزرگوار آغاز میکنم. حاجی بفرمایید که این قصه آزادگیتون به کی و کجا برمیگرده؟ یه قدری برای اینکه بیشتر من و شنوندگان از ارجمندمون با شما آشنا بشیم. میخوام بگم که دوران اسارتتون از کجا شروع شد، ولی خب به نظرم به جای دوران اسارت بگیم قصه آزادگی قشنگتره و با توجه به حالا مصاحبه های مختلفی که با آزادگان کشورمون داشتیم به نظرم این تعبیر جالبتره که قصه آزادگیتون رو از کی و کجا شروع شد.
قبل از هر گونه سخن خواستم که این ایام سوگواری آقا ابو عبدالله حسین و خدمت شنوندگان عزیز تسلیت عرض بکنم و پیشا پیش رحلت جانگداز شهادت گونه پیامبر اعظم و امام حسن مجتبی را هم خدمت دوستان تسلیت بکنم.
ممنون و متشکرم. در خدمت شما
عرض کنم که خب من سال 61 در واقع به اسارت در اومدم، به اسارت رژیم بعثی.
بله.
که اون موقع 18 سالم بود، دانش آموز بودیم دیگه.
18 سال
که البته خب قبلش هم سابقه جبهه داشتیم. من هم غرب سابقه جبهه دارم، هم کردستان دارم و هم دو مقطع جنوب که دیگه مقطع دوم جنوب دیگه منجر به اسارت شد، اونم که خب حالا شرایط خودشو داشت.
از ابتدای جنگ حضور داشتیم توی جبهه ها؟
من از زمان عملیات سوسنگرد به بعد، البته اون موقع خب سنن یه مقداری کم بودیم، با بچه های خودکفایی ارتش بار اول اعزام شدیم. من دانش آموخته مرکز آموزش کشاورزی کرج هستم.
درسته.
و تو اون مقطع خودکفایی، البته این که میگم خودکفایی الان این عنوان گرفته شده، اون موقع شاید خیلی به این عنوان نبود، بحث جهادی که جهاد ارتش بود که اون دوستان برای کار پشتیبانی به جبهه ما اعزام میشدن. برای بار اول ما با همراه اونا به عنوان پشتیبان اعزام شدیم به اهواز، کمپولو، منطقه کمپولو.
بله.
که بعد اونجا دیگه لایی کشیدیم، اسمم با اونا رفتیم ولی خودمون رفتیم سمت سوسنگرد و حالا منطقه در واقع حمیدی و منطقه. هنوز درگیری ها اون موقع بودش. یواش یواش دیگه با قاطی رزمنده، اول به عنوان پشتیبانی ولی کم کم به عنوان رزمنده عملیاتی، یه جورایی تجربه کسب کردیم، اینجوری میخوام بگم.
چی شد آجا که اسیر شدین؟ اون روز رو و اون لحظه رو یادتون هست؟
مگه میشه یادم بیاد؟
بله واقعا همینه.
ببینید عملیات بلفجر مقدماتی به نوبه خودش سال 61 میشه گفت اولین عملیات پرنیروی تو اون مقطع تو جبهه بود. البته خب یه جورایی عملیات لو رفته بود، تو شب عملیات یه تعداد از لشکرها اصلا کلن وارد عملیات نشدن، ولی خب میبایست اون عملیات انجام بشه و من گردان حنظله تیپ سلمان فارسی،
بله،
در واقع لشکر محمد رسول الله اونجا در واقع به عنوان فرمانده دسته مشغول فعالیت بودیم که در واقع شب 19 هم ما رو حرکت دادن به سمت خط. خب منطقه عملیاتی فکه بود، کلن رمل بود. برای اولین بار، یعنی تدابیری که اندیشده بودم اون موقع برای بحث عملیاتی، خب زمین کام رمل بود، حرکت خیلی سخت بود. یادم فنس آورده بودن، فنس پند میکردن که ماشینا بتونن روش رد بشن.
آها.
یا تراکتور استفاده میکردن به خاطر لاستیکای بزرگی که داره بتونه
بله.
این مقطع رو بره. خب همش رمل و خاک و خیلی سخت بود. حالا به صورت شب 19 هم که ما حرکت کردیم به سمت خط، کاملا در واقع ما آفتاب به پشت عراقی‌ها بود و ما کاملا تو دید بودیم. همونطور که حالت دشبان داشتیم حرکت میکردیم دیگه شروع کردم با خونبارهای 120 زدم و خیلی هم شدید که یه تعداد زیادی ما اونجا شهید دادیم. من یادم یکی از بچه های دفاع مقدس، آثار دفاع مقدس اون موقع عکس عکاس بود که بند خدا یه ترکش خیلی بزرگم تو پهلوش خورد. حالا به هر صورت زمینگیر شدیم تا شب خودمون رو رسوندیم. قرار بود که فردا شبش عملیات داشته باشیم ولی نیمه های شب به ما گفتن که امشب شما باید حرکت بکنید گردان هنزله.
درسته
که در واقع خب ساعت 3:30-4 بامداد بود که دیگه ما حرکت کردیم به سمت خط مقدم که در واقع اونجا فرمانده تیپ خدا رحمتش کنه شهید شهرپسند، معاونش آقای گلکار، اون موقع اونام حضور داشتن، آقای سوری اونا همشون حضور داشتن، بچه ها از زیر قرآن رد کردن و ما به سمت خط حرکت کردیم. اول کار رسیدیم به معبر. خب یه مقدار اول سخت بود، زمینگیر شدن تا وضعیت راه مشخص شد. بعد هیچ گونه جانپناهی ما تو اون مقطع نداشتیم، یعنی در واقع چون اونجا رمل بود ما به سمت عراقی ما در واقع به داخل نفوذ کرده بودیم. زمینه که حرکت میکردیم روش، جادهی که حرکت میکردیم، اصطلاح موقع بهش میگفتن سرهنگ در رو، یعنی خود عراقی ها یه جادهی درست کرده بودن که اگه عملیاتی میشه از سمت ایرانی ها بتونن راحت عقب نشینی بکنن.
آها.
که بعد از اونجا که حرکت میکردی چون اوزن 2 متر از سطح بیابون سطحش بالاتر بود کاملا تو تیر رس دشمن بودیم. یعنی وقتی ما ستونی که حرکت میکردیم فردی رو میگفت آخ، میگفتم چی شد؟ گفت تیر خوردم. گفتم بشین تکون نخور. به همین خب مسزده دیگه، وقتی هم شلیک میکنه هر 10 تا تیر یه رسام داخلشه دیگه، وقتی تاریکه شما تیرها رو نمیبینید ولی اون کسی که داره میزنه و از طریق اون رسام متوجه میشه که تیراش به کدوم سمت داره شلیک میشه.
بله.
خب به طب ما همون رسام ها رو که میدیدیم میدونستیم به سمت ما دارن شلیک میکنن. حالا به هر صورت با سختی این قسمت رو گذروندیم، تو کانالا مستقر شدیم و آماده عملیات که اعلام عملیات شد. البته گردان ما عملیاتش ایزایی بود، یعنی قرار بود که در واقع ما به سمتی عراقی ها رو سرگرم بکنیم که اون سمت خاکریزا رو بزنن و آماده عملیات بعدی بشن. همونجور که ما در واقع جلو رفتیم، از این که میگم حالت درگیری هم بود دیگه، درگیری بود، بعضا نفر به نفر شد، حالا درگیری شدیدی هم پیش اومد اولش ولی بعدش دیگه نه. حدودا 4-5 کیلومتر ما داخل عراق بودیم، داخل خود پشت در واقع نیروهای عراقی، که بعد دیگه قسمت آخر به آخرین کانال که رسیدیم چون اونجا زمینش مسطحه همش از تو کانال باید حرکت بکنیم، آخرین کانالی که رسیدیم مستقر شدیم. قرار شد که بریم شناسایی بکنیم ببینیم وضعیت چیه. حتی یه ناگفته نموند، عراقی ها تاکتیکشون رو تو اون مقطع تغییر داده بودن، یعنی به این شکل شما وقتی عملیات میکنی در سنگر بازه، یعنی یه در داره که داخل وقتی شما میری یه نارنجک میندازی میره، ولی بعدها متوجه شدیم که اینا مدون حالت ال شکل سنگرشون رو تعبیه کرده بودن که وقتی ما نارنجک رو مینداختیم میرفت انتهای اون راه رو.
آها.
دوباره یه پیچ دیگه بعد میخورد میره.
درست.
تو این عملیات هم که کسی به این چیزا دقت نمیکنه، فقط داره عملیات انجام میده میره. لذا خب تلفات عراقی ها به نسبت کم بود حداقل. و یک تاکتیک دیگه هم که اجرا کرده بودن خاکریزای گرد، ایجاد خاکریزای گرد بود، یعنی در واقع اینا سنگراشون که حالا تعبیه کرده بودن شب که میشد میرفتن داخل یه خاکریز وسط قرارگاهشون، یه خاکریز زدن دور تا دور نگهبانی میدادن و بغلش وسطش مستقر میشدن. شاید هم به واسطه این بود که همیشه از خشم شبا و به قول معروف تا عملیات های شبانه بچه ها واقعا میترسیدن. البته ناگفته نیمونه ولی خیلی هم ترس داره. ما حالا یه حاشیه کوچیک برم، ما شبایی که تمرین میکردیم یا مانوف میدادیم تو دو کوه قرار بود که شب ما نقش عراقی ها رو داشته باشیم، بریم یه جا مستقر بشیم آماده بشیم که بچه ها هم عملیات کنن، یه چیز شبیه به در واقع شبیه سازی یک
درست.
عملیات
بله.
تیرای مشقی. خب ما مستقر شدیم، بچه ها عملیات حرکت کردن. خدا میدونه وقتی شب حرکت کردن من که میدونستم اینا خودیه، ما هیچ مشکلی نداریم، این رزم تمرینه، خدا شاهده وحشت به دل آدم میافتاد. وقتی الله اکبر که میشنید اصلا تن آدم میلرزید. حالا ببین عراقی چی میکشیده.
بله.
چون من توی مقطع دیدم عراقی شونه تو صورتش، دستش رو شونه سکته کرده بود بعد از عملیات. البته این بعد میگرد به همون سال اولی که من جبه در واقع میتونم بگم مشرف شده بودم، واقعا تشرف بود بعده. یعنی این چیزی نبود که بگه آدم خودش بخواد بره، بعد روزیش میشد. بعدش در واقع مستقر شدیم، من و آقای ادیبی، سردار ادیبی، دوستان بسیار خوب من و رفقای قدیم که الان هم راهیان نور و مسئولیت راهیان نور رو دارن، خودش را حفظ بکنشون، قرار بود که بریم جلو برای شناسایی ببینیم وضعیت چیه. من بودم، ایشون بود، یه کمک بود، یه تیروارچی، یه آرپیجی زن و کمکش. حرکت که کردیم چند قدمی در واقع سینخیز که رفتیم، یاد دیدیم که آتش دشمن شروع شد ریختن. خب تیر اول من اونجا نوشیجان کردم.
آها.
به سختی خودمون رو برگردوندیم دوباره تو آقای ادبی، دست راستش، بازوش تیر خورد. کمک آرپیجی زنمون کمکش، کلش آتش گرفت. فکر میکنم تیرباشمون هم به شهادت رسید. دیگه ابتدای آغاز اسارت معین بود. البته توضیح داره حالا اگه خواستید.
بله متشکرم. حالا ان شاءالله در ادامه باز خدمتتون خواهیم بود و بیشتر میشنویم از اتفاقایی که براتون توی این 8 سال اسارت رخ داده. حاجی کیانی خدمت شما باشیم. شما بفرمایید قصه آزادگی از کی و کجا شروع شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ و کجا بودین؟ چند سالتون بود؟ چه مدت بود اصلا وارد جبهه و جنگ شده بودین؟
من یادم هست در ابتدای اسارت عراقی اومد جلوی منو گرفت و با ضرب و شتم اشاره میکرد، میگفت هازا کربلا، با مسخره میکرد، اذیت میکرد، شکنجه میداد. ولی خب به لطف الهی با صبر و استقامت و مقاومت ملت غیور ایران الحمدلله این راه باز شد، مسیر باز شد، همون گونه که امام بزرگوار فرمودند راه قدس از کربلا میگذرد و این مسیر باز شده. همین سیل جمعیت انشاءالله به مسیر قدس خواهد رسید
انشاءالله.
بنده در سال 1365 در عملیات کربلای 4 به اسارت در اومدم. کربلای 4 نام آشناست.
بله.
بعد از تدفین شهدای قواس، تشییع جنازه که شد، شاید قبل از اون خیلی اسم و رسمی نداشت، دفعه پیش هم من اشاره کردم. و این شهدای قواس 175 شهید مظلومی که دست بسته اینها رو زنده به گور کرده بودن و جنازهشون بعد آوردن تشییع جنازه شد، این نام عملیات کربلای 4 رو بلند کرد. در این عملیات مثل عملیاتی که حضرت فرمودن که در واقع لو رفته بود،
بله،
این عملیات هم لو رفته بود. یه بچه تشابهی هم امروز بین ما هست که دو تا عملیات که شرکت کرده بودیم، این عملیات جز عملیات های لو رفته بود.
بله.
اما بنا به صلاح دید مسئولین امر، فرماندهان عزیز، مقرر شد که عملیات صورت بپذیرد و باید از اروند رد می شدیم. اروندی خروشانی که حرکت از اون بسیار سخت بود، قرار بود اول قواسا مسیر رو باز کنن تا بتونن بقیه گردان ها از مسیر رد بشن، امکان پذیر نبود. در همون موقعیت گمرک خرمشهر مستقر بود لشکر هشت نجف اشرف و قرار بود که جزیره امرساس، امالبابی و بعد جاده فاوبسته رو بهم حرکت کنیم. توی این مسیر در ابتدای همون امر با روشن شدن منورهای عراقی ها و عملیات، که چون عملیات ازلاز وسعت هم از جنوب جزیره مینو تا شمال خرمشهر امتداد داشت و این بزرگی عملیات هم باعث شده بود که عراقی بیشتر آماده بودن.
درسته.
و مانع حرکت بچه ها شده بودن. ولی با دستور فرمانده لشکر شهید بزرگوار حاج احمد کاظمی، بچه ها سوار قایقه ها شدن و به سمت خط عراقی‌ها حرکت کردند، هرچند که در طول مسیر کسایی که از پشت سر ما بعد که از اسارت اومدیم گفتن ما داشتیم یک فیلم سینمایی تماشا می‌کردیم، وقتی که عراقی‌ها با گلوله RPG 7 و 11 به قایق‌های شما حمله می‌کردن می‌زدند، ما در واقع اینو تماشا می‌کردیم. یه حادثه بزرگی بود. بعد ما الحمدلله لطف خدا خودمونم نمی‌دونیم چجوری موفق شدیم که خط اول رو که هنوز سیم‌های خاردار اونجا بودن و یک دیواره حدود 2 متری هم اونجا بود، چگونه به لطف الهی موفق شدیم که از این سیم خاردارها و از این دیوارهای بزرگ رد بشیم و وارد خط اول عراقی ها شدیم و بازم به لطف الهی با جان فشانی دوستان شهدای ما موفق شدیم که تا تقریبا جزیره ام البابی ما حرکت کردیم، رفتیم مسیر رو حرکت کرده بودیم، ولی در انتهای مسیر چون همون موقع که ما عملیات رو انجام داده بودیم و اون طرف بودیم، بنا به صلاح دید فرماندهان و اتفاقاتی که رخ داده بود، در واقع توقف عملیات اعلام شده بود، هرچند ما اطلاع نداشتیم. به دلیل این که اون به سر فرماندهان ما شهید شده بودند یا اون بیسیم ما هم از بین رفته بود، بله. در واقع بیسیم چیمون شهید شده بود، بیسیم اصلا امکان ارتباط برقرار نبود و ما اطلاعی نداشتیم که توقف عملیات اعلام شده. با این حال داشتیم اون مأموریتی رو که برامون تدوین شده بود و اعلام شده بود رو داشتیم انجام دادیم، منتظر ورود گردانهای بعدی برای ادامه عملیات بودیم.
چند سالتون بود جا اینا بگیم؟
ما 16 سال.
16 سال. خیلی ممنون. تا اینجا نگه داریم، بریم یه فاصله کوتاهی بگیریم از همکارمون در اتاق فرمان و انشالله برمیگردیم و همچنان با مشق شیدایی خدمت شما خواهیم بود. شبتون به خیر و به میل و به نیکی هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. الهی که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه انشالله. در خدمت شما هستیم با برنامه مشق شیدایی. جناب آقای غلامرضا ادریسی میهمان ما هستن که عرض کردم ابتدای برنامه حدود 8 سال در زندانهای رژیم بعث عراق اسیر بودن و جناب آقای فضل‌الله کیانی عزیز که ایشون هم حدود 4 سال در زندان‌های رژیم بعث عراق در دوران 8 سال دفاع مقدس در دوران اسارت به سر بردن. تا اینجای برنامه قصه شروع آزادگیشون و در واقع شروع قصه آزادگیشون رو از زبانشون شنیدیم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. ضمن این که توی این فاصله که گرفتیم و برگشتیم دوستان اشاره کردن که دیروز هم که اولین روز آبان ماه بوده 4مین سال روز شهادت شهید صدرزاده از شهدای گرانقدر مدافع حرم بوده که یاد و خاطر این شهید بزرگوار و همه شهدای گرانقدرمون رو هم گرامی می‌داریم. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید. حاجی ادریسی عزیز، فرمودین که 18 سالتون بود که به اسارت در اومدین. میخوام همینو بپرسم که اون لحظه اسارت چه حس و حالی داشتین و اینکه فکر میکردین 8 سال طول بکشه و 8 سال شما قراره توی اسارت باشین و این 8 سال چطور بر شما گذشت؟ چون بالاخره کم نیست 8 سال، خیلی. من الان داشتم فکر میکردم، یعنی حالا ما چون نظام قدیم هم بودیم، دبستان و راهنمایی